مدرسه یک ساله رو مدرک کردن، طبیعی که نفقه فرزند بوده ایشونه، نفقه خانومشون هم تا 3 ماه بودهشون بوده. حالا اگر ساقط کردن که هیچی، اگر ساقط نکردن که اون خانم میتونه این 3 ماه رو مطالبه کنه.
بسیار خوب، اینم از این سوال بریم. گفتن که همسر من ازدواج دوم کرده، بچه داره، حالا که من زن اولم درخواست طلاق ضمن شروط عقدنامه دادم و نفقه هم نداده، کیفری شکایت کردم، باید چه کنم؟ لطفاً خیلی تاکید کردن که بهم جواب بدید.
نفقه مربوط به زمان حال کیفری میشه. نفقه گذشته دادخواست باید برش پرداخت داده بشه. مثلا 5 سال یه آقای نفقه همسرش رو نداده، بیاد خانم میاد در اینجا دادخواست مطالبه نفقه ایام گذشته رو مطرح میکنه و برای شرایط حال حاضر که ایشون نفقه پرداخت نمیکنه میشود شکایتی کیفری مطرح کرد و دادخواست، یعنی در دادسرا شکایت کنیم برای ترک انفاق. این از این منظر. برای بحث طلاقشون هم، اگر مردی بخواد با ازدواج مجددی رو انجام بده، یا باید از خانم اولش رضایت بگیره یا باید بره از طریق دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیره. اگر بدون اجازه همسر یا بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج دوم بکنه و این ازدواج دوم ثبت بشه، هم برای سردفتر تخلف و جرمه، هم مردی که رفته و این ازدواج رو انجام داده مرتکب جرم شده، و از طرف دیگه برای خانومشون هم حقه به هر حال طلاق به وجود میاد و اساس همین که شروط ضمن عقد که بدون اجازه رفته و ازدواج کرده، در اینجا زن حق درخواست طلاق خواهد داشت که دادگاه معمولا به رسیدگی میکنن و حکم طلاق هم صادر میکنن.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای دکتر قاسمی، خسته نباشید. ما با سوال داریم ولی باقی میمونه دیگه، انشالله برای فرصت های بعدی
در خدمت شما باشیم.
ممنونم، خدا نگهدارتون، برقرار باشید. اول برنامه که شروع کردیم گفتم و وعده کردم که با آقای دکتر سلطان خاخ که متخصص ارتوپد هستند هم صحبت خواهیم کرد و به سوالای شما ایشون جواب خواهند داد. الان تا ثانیه های دیگر ارتباط ما با ایشون برقرار میشه و ما وعدمون رو محقق میکنیم. شما سوال بپرسید، ایشون به شما عزیزان جواب میدن. 3094 و شماره تلفن های 2265 24 65 و 66. برقراری ارتباطمون با جناب آقای دکتر سلطان خواه، متخصص محترم ارتوپد. سلام آقای دکتر، روز بخیر.
سلام سرکار خانم هاشمی و شنوندگان عزیز رادیو تهران، منم سلام عرض می‌کنم، انشالله روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید، سپاسگزارم، انشالله که شما هم تندرست و سلامت باشید. و اولین سوال لطفا پاسخ بفرمایید. 3094 گفتن پلاتین داخل پا رو بعد از چند سال آیا باید خارج کرد یا خیر؟
بستگی به نوع پلاتینی که گفتن، حالا دو جورن، پیچ و پلاک هست و میله های داخل استخوانی، معمولا احتیاجی به برداشتن اجباریش نیست. برای اینکه کسانی که در ورزش های درگیری دار شرکت میکنن و یا موجب ناراحتیشون شده باشه، قابل لمس باشه، در سرما اذیت بکنه یا به عروق یا اعصاب فشار آورده باشه در میاریم، و الا معمولا نیازی به خارج کردن اکثر اینها ندارن، ولی انواع مختلف دارن، باید دونه به دونه جواب مستقیم خودشونو بدم.
بسیار خوب، بریم سوال بعدی. گفتن که پسر 2 ساله دارم، انگشت شست پای چپش قدری بزرگتره، یه بار بردیم ارتوپد، گفتن که چیز خاصی نیست، اما به ما تاکید کردن اگه بخواید مطمئن بشید باید MRI بگیرید. میخواستم نظر آقای دکتر سلطان خواه رو هم بدون.
این که شست یه پا از اون یکی پا بزرگتر هست، فقط بهش میگیم عدم تقارن. و اگر در طول رشد اختلاف سایز بیشتر نشه، معمولا احتیاجی به هیچ پیگیری نداره.
و اصلا نگران نباشن، اگر براشون مشکلی ایجاد نکرد این مسئله رو در واقع رها بکنه.
تغییر رنگ اگه داشته باشه یا کبود باشه یا قرمز باشه، فرق میکنه با اینکه فقط شست یه پا از شست اون یکی بزرگتر هست، یه عدم تقارنه، مسئله نیست.
بسیار خوب آقای دکتر سلطان.
چشمای ما هیچ کدوم دو هیچ دوتایی مثل هم نیستن. بینیمون همینجور، سایز دست ها همینجور.
و بریم سوال بعدی رو به صورت تلفنی بشنویم.
من بعد از اینکه بریس کانسر داشتم و شیمی درمانی و رادیوتراپی شدم، به طور طبیعی خب عادت ماهیانم قطع شده، ولی هیچ مکمل و چیزی دکتر بهم نداده و حالا سنجش تراکمم نگرفتم، ولی همیشه ضعف عضله و اینا دارم. خواستم ببینم که امثال من که یه همچین مشکلی دارن نظر ارتوپدی چه مراقبتهایی باید بکنن.
حتما بعد از قطع قاعدگی باید یک سنجش تراکم استخوان انجام بدن برای بررسی پوکی استخوان، و در صورتی که به طرف پوکی و کم شدن حجم استخوانی برن احتیاج به داروهای مخصوص خواهند داشت. اما مکمل مثل کلسیوم و ویتامین دی برای همه خانم ها در سن یائسگی واجب هست، یعنی روزی 1000 واحد ویتامین دی به علاوه 1000 میلی گرم یا 1 گرم کلسیوم باید مصرف بکنن.
بسیار خوب. و این رو از داروخانه تهیه بکنن یا باز به پزشک مراجعه کنن؟
از داروخانه هم میتونن بخرن خودشون 2 تا قرص کلسیوم دی که میشه همون مقداری که عرض کردم در روز باید مصرف کنن.
کلسیوم و 1000 واحد فرمودید؟
کلسیوم به علاوه ویتامین دی
1000 واحد.
قرصای کلسیوم دی 500 و 200 هم.
بله.
و قرصای 1000 میلی گرمی 1000 واحدی ویتامین دی هم موجوده، از اونام روزی یکی میتونم بخورم.
بسیار عالی. و بریم، این فکر کنم به درد خیلی خورد و حالا بتونن استفاده بکنن از راهنمایی شما این شنوندهای عزیز ما. و یه نکته رو هم گفتن این خانم توی سوالشون، یه وقت جان نمونه گفتن ضعف عضلانی دارن توی این شرایطشون، های طبیعیه یا نگران این باشن؟
ضعف عضلانیشون در رابطه با پوکی استخوان نیست، ولی کمبود ویتامین دی هم خودش ضعف عضلانی ایجاد میکنه.
بسیار.
ممکنه مربوط به همون باشه، فقط که بعد از یائسگی کمبود ویتامین دی و از دست دادن کلسیوم دارن معمولا خانم.
بسیار. سوال بعدی باز هم تلفن هست.
من دخترم 1.5 سالشه، احساس میکنم که کف پاش صافه. من چه سنی باید به ارتوپد مراجعه کنم که تشخیص بدم آیا کف پای ایشون صاف هست یا خیر؟ ممنون از پاسخگوییتون. تشکر.
صافی
کف پا در سن 1.5 سال مشخص نمیشه، یعنی قوس کف پا در بچه ها بعد از 2 سالگی تا 5 سالگی ایجاد میشه.
درست.
حتی تا 5 سالگی هم در صورتی که کف پا صاف باشه احتیاجی به مراجعه ندارن، باید تا 5 سالگی منتظر بشه.
و این هم از پاسخی که برای ایشون داشتید. باز هم تلفن بشنم.
73 ساله هستم، هیچ بیماری ندارم، فشار خون، دیابت، فقط یک کمی خیلی کم کلسترولم حدود 20 بالا. بعد مدت هاست که دچار ضعف مفصل مخصوصا زانوها و آرنج هستم. گزگز نداره، خواب رفتگی نداره، سوزن نداره. بعد در طول روز خیلی کمه، ولی شب که میخوابم بیشتر میشه. من پرگابالی مصرف میکنم و چون هم خوابم سبکه هم خوابم کمه، سال هاست که یه لورازپام 1 میل نصفش و یا گاهی اوقات یکی. میخواستم از حضور آقای دکتر سوال کنم که این مورد ممکنه پیشرفتگیش دچار مشکل بزرگی بشه. متشکر میشم. طاعتاتونم قبول. خدا نگهدار.
طاعتای شما هم قبول. ممنونم از تماستون. آقای دکتر ضعف مفصل زانوشون بیشتر میشه یا خیر؟
از مفصل زانو از درد شکایت نداشتم سرکار خانم،
ولی گفتن شب اذیتم میکنه. من گفتم شاید بالخره
بردم. مثلا اینکه میگن با توجه به سابقه مصرف پرگابالین و یک دونه آرام بخش احتمالاً برای پاهاشون که همین رسلس لگ سیندروم یا ساق پا و مفصل پا زانوی بیقرار دارن که برمیگرده به همون مسئله استرابشون احتمالاً.
درسته. و این بیقراری درمان نداره،
مصرف مرتب همون قرص خواب‌آورشون رو اگر انجام بدن کامل خواهد.
بسیار خوب. و پس خیلی نگران نباشن، حالا شما هم راهنمایی کردید که بله مصرف قرصشون ادامه بدن. سوال بعدی گفتن که میخوام از آقای دکتر بپرسم رگ دست راستم ناحیه کتفم دو ماهی گرفته، هرچی پمادهای مختلف زدم خوب نشده، بعد از این بعد هم این که فقط گرفتگیش طوریه که راحت دستمو تکون میدم، دستم به عقب که میبرم دردش معلوم میشه، بعد چکار کنم؟ آیا بعد دکتر
مراجعهشون از دستشون حتما شونه
کتف بله سمت چپشون و اینا اینجوری توضیح دادن
دردای کتف دارن که به خصوص شبا از خواب بیدار میکنه یا در یک حرکت به خصوص درد میگیره، معمولا مال عضلات چرخاننده بازو هستن.
درسته.
و اینا دچار مقداری ساییدگی و پارگی های جزئی هستن. مراجعه بکنن به متخصص ارتوپدی و عضلات پیشگیری کنن و الا دامنه حرکات مفصل رو مقدار زیادیش رو از دست خواهند داد.
از شنونده عزیز مراجعه بفرمایید. سوال بعدی به نام پارسا، آقای دکتر اینجوری نوشتن که چی کار کنیم؟ سوالشون عمومیه. خوبه گفتن بچه همون زیاد قوز نکنن، تکالیف درسی و کیف سنگین مدرسه بی تاثیر نیستن، اما راهکاری آیا هست که بچه ها خیلی قوز نکنن؟
کیفای سنگین مدرسه ثابت شده که تاثیر میذارن در فرم ستون فقرات و دردهای ناحیه پشتی بالای کمر رو ایجاد میکنن. قوز کردن اگر که فقط در عرض یکی دو ساعت برای نوشتن درس و تکلیف باشه اثر دائمی به جا نمیذاره، ولی کن نرمش، ورزش صبحگاهی و نرمش های هر روزی رو همه بچه ها باید انجام بدن.
بسیار خوب، پس بهترین راهش نرمش توصیه شما. و سوال بعدی باز هم تلفن.
من ناحیه مچ پام و شست پام هر چند وقت یه بار همراهی نقرسی دارم، ولی خب با هر دو سه ماه یه بار که این همراه صورت میگیره یه دردی یه التهابی تو پام هست که با دو سه تا قرص متکن و دوباره رعایت کردن دوباره مرتفع میشه، ولی این سری الان یه سی و لوش ده روزه که این درد شروع شده و به محض اینکه یک روز یا نصف روز قرص مسکنم رو نمیخورم این درده با شدت زیاد هست. میخواستم ببینم علائم درد جدید که مثلا انقدر طولانی مدت شده چیه؟
خب ایشون مشکلشون پیش رو کرده.
بله، درد جدیدشون هم یه آرتریت نقرسی هم مثل همیشه شون، منتها وقتی که زود قرصای ضد التهاب رو شروع میکنن در مراحل اولیه همینجوری که فرمودن با دو سه قرص برطرف میشه، وقتی که درد و تورم مدت طولانی تری باقی بمونه
بله.
برای درمان دردش بهترین کار تزریق دارو در همون مفصل ها هست
بله.
ولی جان اگر میخوان که دوباره تکرار نشه با رعایت رژیم و داروهای پایین آورنده اسیدوریک باید مرتبا تحت کنترل باشه و اسیدوریک فقط باید زیر 5.5 باشه که دیگه مجددا آرتریت در مفصلهای شست و کف پا پیدا نکنن.
بسیار خوب، پس مواظب باشن اسیدوریکشون رو پایین
بیارن. بله.
بسیار خوب. پس سوال بعدی آقای دکتر سلطان، خب وقتمون کمه ولی لطفا این رو هم جواب بدید. گفتن که آقا حسین از شهریار گفتن که مادرم 8 ماه پیش دیسک کمرش رو عمل کرده، تا این مدت قرص کلسیم خارجی مصرف میکرد، اما تقریبا 15 روزه که از ساق پا مش پا ورم شدید کرده. میخوام بدونم علتش چیه و تا جاییه که از ناحیه پا شب هم درد شدیدی دارن، ایشون قرص فشار هم مصرف میکنه.
خب ببینید، ورم پایین پاشون اگر که بعد از عمل ایجاد بشه بیش از همه باید به فکر لخته خون در ساق پا باشید.
بله بله.
و حتما باید فوراً مراجعه کنن. گاهی وقتا با توجه به فشار خون و نارسایی قلب هم میتونن ورم اندامهای تحتانی داشته باشن، ولی ورم یک طرفه باید حتما بررسی بشن از نظر این که آیا در سیاه‌رگ‌های
بله
پای مبتلا
بله بله
خون لخته شده یا نه، برای اینکه اون زمینه‌ای برای آمبولی و عوارض خطرناک.
مراجعه کنن و لخته خون رو در واقع بررسی کنن. خیلی متشکرم آقای دکتر سلطان خواه، پاینده باشید، بهتون خسته نباشید میگم و سپاس مجدد. خدافظ
قربان شما.
درود بهتون.
ان شاء الله که موفق باشید. خدا نگهدار.
سپاسگزار. خدا نگهدار. و شما دوستان شنونده سپاسگزارم که امروز هم برنامه از رادیو تهران بپرسید رو همراهی کردید. روزهای آتی هفته هم وعده ما 12:15 دقیقه. خداحافظ.
ساعت 12:45 اینجا پخش شبکه رادیویی تهران.
سایه ها کوتاه آمدند، نور بالا بلند شد. حالا همین هنگامه قرار،
همین هنگامه قرار
به تمنای تازگی.
تو باشی و من،
تو باشی و من،
تو باشی و من.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم.
به وقت خورشید.
کوله بار مشکلاتم را با تکیه بر نام های پروردگارم بر زمین می گذارم و با سلام روزی نو را آغاز می کنم. سلام. امروز 22 اردیبهشت ماه برابر با 6 روز از ماه مبارک رمضان است. رمضان ماه ماه‌های خدا، فرصتی است برای شناختن و رابطه خیش را با خدای مهربان باز تعریف کردن. رمضان رفتن است در مسیر شناختنی که قلب را به آرامشی بی بدیل می رساند. امروز و در این مجال خواندن و شناختن خداوند مهربانمان با شما همراهیم با برنامه به وقت خورشید و قصد داریم درباره موضوع خداشناسی با شما خوبان گفتگو کنیم. همراهی با شما افتخار ماست.
خدای من، مرا به این باور برسان که خوشبختی همان لحظه ایست که تو در کنارم حضور داری.
گر گدا کاهل بود تخشیر صاحبخانه چید؟ ما تنبلیم، حاجت نمیگیریم. و خدا دستمون رو بلند کنیم، گدایی کنیم، هی به خدا بگیم خدا بده، اگه شرابشو خدا میده.
راز همین لحظه ها تو همین زمزمه هاست، تو همین نجواهای دلتنگی، تو همین استغاثه.
بیتابی این روزها و شبهایم به خاطر نزدیکتر شدن به توست. عتابم مکن. دغدغه این لحظه هایم برای زودتر رسیدن به سفره رحمت توست. بی دغدغه ام نخواه. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. مبادا رو سیاه بشیم از امتحاناتت، ما مبتلای توییم در همه ها.
این جهان و آن جهان یک گوهر است، این جهان و آن جهان یک گوهر است، در حقیقت کفر و دین و کیش نیست. ای دمت عیسی دم از دوری مزن، من غلام آن که دوراندیش نیست. ای دمت عیسی دم از دوری مزن، من غلام آن که دوراندیش نیست.
ماه رمضان ماه خداست. در این فرصت منحصر به فرد، امکان شناختن خداوند و تقرب به حضرت حق از راه شناختنش بسی هموارتر و میسرتر است.
فراخوان عاشقانه حق است ماه خدا، دلها سرشار از ذکر است و جانها به سمت نور و وصل. با قلبی امیدوار میخوانمت یا ذل جلال و الاکرام،
یا ذل جلال و الاکرام، يا ذا الجلال والإكرام، 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 يا ذا الجلال والإكرام. أفلح المؤمنون في صلوات بخشوع جاءوا بها وبكاء،
پر از آسمان می شوم وقتی تو را می شنوم. تو را می شنوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتحی‌پور هستم، پژوهشگر علوم قرآنی. آرزوی قبولی طاعات دارم برای شما عزیزان. امروز سوالی که گزارشگرمون از بعضی از دوستان پرسیده بود در بحث خداشناسی بود. خب بعضی از پاسخ ها هم جالب بود. بعضی از دوستان گفته بودن خودشناسی یکی از راه های رسیدن به خداست. و حالا جالب اصلا راجب خود خدا فکر کنیم. چرا خداشناسی اینقدر مهمه؟ این ویژگی همه انسان هاست در طول تاریخ. یعنی انسان ها به دنبال کشف این بودن که چه کسی اونها رو تو این دنیا آورده، بعد از مرگ کجا میرن، این وسط چی کار بایستی بکنن. به تعبیری هر چی دین تو این وسط اومده، حالا ادیانی که منشأ الهی هم ندارن، یعنی انسان‌هایی که خودشون یه سری دین برای خودشون درست کردن، راهکار پیدا کردن، و یا ادیان الهی که پاسخی به این سواله. این سوال سوال واقعا، یعنی ما هیچ انسانی رو پیدا نمی‌کنیم که نسبت به این مسئله دغدغه نداشته باشه. منتها حالا کم و زیاد داره. بعضی اصلا خیلی توجهی بهش نمی‌کنن، یعنی بی‌توجهی دارن نسبت به این سوال. نه اینکه این سوال نیست، اما به هر حال ذهنشون مشغول هست. بعضی هم خیلی پیگیری می‌کنن. یکی از راه‌هایی که ما خدا رو بهتر می‌تونیم بشناسیم، مثلا بهش میگن سیر آفاق و انفس، در خود آیات قرآن هم هست. یعنی اگر ما یک نگاهی بکنیم ببینیم که این جهان آفرینش که اینقدر ظرافت و پیچیدگی داره و اینقدر با دقت طراحی شده، همه چیز رو حساب کتابه، خود ما نمیپذیریم که همینجوری باشه. یعنی مثلا ما همینطوری الکی یه چیزی رو درست میکنیم. شما نگاه بکنید اون چیزی که بشر درست کرده. خب وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم برای اون علومی که ساخته دست بشره حساب کتابی وجود داره، هدفی وجود داره، ما میتونیم بگیم که این جهان هم همینطوری الکیه. قطعا اینطوری نیست. خود آیات قرآن هم اتفاقا به همین مسئله اشاره میکنه که خدا میفرماد که ما شما رو عبث و بیهوده نیافریدیم، بازیچه نیافریدیم. نمیشه این رو بازیشه تلقی کرد. اما در این که حالا واقعا انسان برای چی اومده و چی کار میبایست بکنه، اینجاست که عده‌ای خودشون گمان زنی کردن، عده‌ای هم اعتماد کردن به کسانی که گفتن ما از طرف خداوند اومدیم. البته بگم که در این میانه هم کسانی بودن که دروغگو بودن، یعنی به دروغ خودشون نسبت دادن، گفتن ما از طرف خدا یا خدایان اومدیم. ولی صحبت از اون کسانی است که اجر و مزدی طلب نکردن، تعابیر خود قرآنه. بعد اومدن راهی رو دعوت کردن، ما رو به سمتی هدایت کردن که منطقش مورد پذیرش همه ما هست. مثلا اگر گفتن که دروغ نگید، واقعا جامعه‌ای که درش دروغ رواج نداشته باشه سالمتر و بهتر زندگی میکنه، اعتماد بیشتره تا اون جامعه‌ای که دروغ هست.
رها می شوم، رها در آسمان مهربانیت، آنگاه که تو را می شنوم.
یا
میان آسمان ها و زمین رازی است که گشوده نمی شود مگر به وحی، مگر به وحی. بالی برای عروج، ذکری برای شفا.
و ننزل من القرآن ما هو شفا
باران را تلاوت کن در بارش نور.
باز کن پنجره را،
او با ما سخن خواهد گفت.
باز کن پنجره را،
کلام او همیشه تازه است. تلاوت کن، تلاوت کن.
شمس قاری شعبان صیاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألمها فجورها وتقواها قد قَالَ